رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
ساعت در دوشنبه هفته شام است و در امواج رادیوی آزادی نشر اولی مجله شامگاهی پنجشنبه 18 نوامبر با گرمترین سلام ها عبدالقیوم قیومزاد هستم، مجری این ساعتی برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پایتخت تاجیکستان.
و با درود و گرم سلام گرم و فراوان، معصوم محمد رجب هستم، گرداننده این ساعت مجله شامگاهی از استودیوی رادیوی آزادی در پراگا. ساعت در پراگا حالا 3 بعد از ظهر است. در آغاز برنامه خلاصه خبرهای مهم این ساعت در تهیه همکارمان سلیمی ایوبزاد.
تشکر، سلام علیکم شنونده گرامی. در آغاز توجه شما را به سرخط چند خبر جلب میکنم. گفته شنید ساکنان ناحیه ورزا با شرکت ایرس در بابت تغییر جای گذرگاه به نتیجه به پایان رسید. پرزیدنت های روسیه و ایران در اوج سردی روابط دو کشور با هم ملاقات کردند. تاجیکستان با کنفرانس اکولوژی آسیای مرکزی در تاشکند واکنش نشان داد. تفصیل خبرها. ساکنان شهرک هوشیاری در مسیر راه پولکی تاجیکستان درخواست کردند گذرگاه شرکت ایرس که مسئول قبول پرداخت های این راه است به کناره شمالی شهرک کوچانده شود. گفته شنید آنها با نمایندگان شرکت در این باره نتیجه نداده است. ساکنان ناحیه ورزا بار چهارم است از موجودیت گذرگاه شرکت ایرس در محل زیست خود و گرانی حق عبور از راه پولکی تظاهرات میکنند. تفصیلات بیشتر در ادامه برنامه صدا خواهد داد و گزارش ویدیویی از این رویداد را میتوانید در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی ببینید. رئیس جمهور روسیه دیمیتری مدودیف امروز در دیدار با در باکو با همتای ایرانی خود محمود احمدی نژاد گفت آرمان هسته ای ایران باید صلح‌آمیز باشد. دو رهبر در نشست سران کشورهای حاشیه خزر یا بحر کسپی ملاقات کردند. این دیدار به دوره راست آمد که مناسبت‌های روسیه و ایران به سردی گراییده‌اند. مسکو در ماه سپتامبر ضمن تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل از فروش موشک‌های نوی S-300 به ایران خودداری کرد. کمیته جایزه صلح نوبل میگوید ممکن است امسال این جایزه سپردن نشود، زیرا هیچ یکی از اعضای خانواده برنده آن دیگر اندیش چینی لیوکسیاباو آماده نشدند در رسم تقدیم شرکت کنند. لیوکسیاباو با اتهام سوء قصد در زندان و همسری او در حبس خانگی است و یگان خیش دیگر لیو اظهار شرکت در مراسم را نکرده است. دبیر کمیته گیر لوندستاد گفت با وجود این مراسم برپا می شود اما نشان و دیپلم و 1,400,000 دلار به کسی سپردن نخواهد شد. چین به کشورهای اروپایی فشار می‌آورد که در مراسم 10 دسامبر در اسلو شرکت نکنند. مقامات تاجیکستان میگویند بهتر بود ازبکستان نمایندگان تاجیکستان را نیز به کنفرانس اکولوژی آسیای مرکزی در تاشکند دعوت میکرد. به قول سخنگوی وزارت امور خارجه تاجیکستان دولت نظری، در این همایش مسئله های بحث شدند که به منفعت های ملی تاجیکستان دخل داشتند و طبیعتا شرکت نمایندگان دوشنبه در آن برای همه طرف ها مفید می بود.
مسئله روغن است، مسئله تلکو است در اونجا، این همش با منفیت های کشوری ما علاقه مندی دارند البته، و خوب میشه که این مسئله ها با اشتراکی به واسطه تاجیکستان موردی بررسی و محاکمه قرار میگرفتند در کدام سطحی که نباشد.
در فرجام همایش تاشکند یک اعلامیه ضد بنیاد نیروگاه های بزرگ برقی آبی در رودخانه های فرامرزی منتشر گشته، خشکیدن بحر ارال و مشکلات زیست محیطی منطقه به استفاده نادرست ذخیره های آب مربوط دانسته شد. ایالات متحده از محدود شدن آزادی های مذهبی در بسیاری از کشورهای جهان اظهار نگرانی کرد. در گزارشی که هر سال وزارت امور خارجه آمریکا نشر میکند، این بار نیز از کره شمالی، میانمار، ایران و چین، سودان، اریتریا، عربستان سعودی و ازبکستان انتقال شده است. درباره تاجیکستان گفته میشود که قبول قانون نویدین در سال 2009 به محدودیت تاسیس اتحادیه و تعلیمگاه های مذهبی سبب گشته، بعضی رویه ها از طرف دولت ممنوع شدند. تفصیلات دیگر در برنامه ما. مقامات ولایت مختار کوهستان بدخشان پس از تفتیش اسناد از فعالیت مسجدها در ناحیه درباز 28 در ناحیه درباز 28 در ناحیه وان 16 و در ناحیه مرغاب 11 مسجد را بستند. نماینده شعبه دین در حکومت ولایت گفته است فعالیت این مسجدها به علت از نو ثبت نام نشدنشان در کمیته دین موقتا بازداشت شده است. دیپلمات ارشد روسیه ایالات متحده را در اعمال فشار به تاجر سلاح ویکتور بود ایدار کرد. کنسول روسیه در نیویورک اندری یوشمانوف گفت آمریکا به بود فشار می‌آورد که گناه‌های ناکرده‌اش را بر دوش بگیرد. ایالات متحده افسر پیشین نیروهای هوایی اتحاد شوروی زاده تاجیکستان ویکتور بود را در قاچاق اسلحه برای دیکتاتورها در مناطق نزاد در افریقا، امریکای جنوبی و خاورمیانه عیبدار میکند.
تشکر همکارم سلیم ایوبزاد بود با خلاصه چند از خبرهای تازه این ساعت. شنونده های ارجمند، اخبار بیشتر جهان و تاجیکستان را شما می توانید هر وقت دلخواه از سامانه رادیوی آزادی در اینترنت در نشانی www.azadi.org و یا azadi.tj دریافت کنید.
آزادی بزرگترین مخزن خبر و تحلیل و عکس و تصویر با زبان تاجیکی در شبکه جهانی اینترنت.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی است و حالا نگاه به سرخط چندی از گزارش‌ها که در نیمه اول این ساعتی برنامه می‌شنویم.
راهی که یک روستا را دو تقسیم کرده است، اعتراض ساکنان روستای هوشیاری ناحیه ورزاب به راه پولکی.
بی‌ثباتی و نبودی امنیت موانع اصلی در راه جلب سرمایه به تاجیکستان. گفتگوی اختصاصی رادیوی آزادی با نماینده بانک جهانی.
محبوس سیاسی یا قربان سیاست، عضو فعال حزب نهضت اسلامی محمد روزی برهانوف از زندان آزاد شد.
و سرگذشت‌های خبر در اینترنت، رهایی یکی از دو بلوگ.
صدای ما را از امواج رادیوی آزادی و مستقیما از استودیوهای رادیوی آزادی در پراگ و دوشنبه میشنوید. مجله شامگاهی را با یک موضوع از تاجیکستان آغاز میکنیم. ساکنان دهه هوشیاری و اطراف آن دیروز در نزد گذرگاه راه پولکی دوشنبه خوجند چناق جمع آمده، دیگر باره خواستار امتیاز به ساکنان دهه های کنار این راه پولکی شدند. این ساکنان که دو هفته پیش نیز گردی همایی و اعتراض کرده بودند میگویند هر نوبت مسئولین به آنها وعده حل این مسئله را میدهند، اما هنوز هم این مسئله حل خود را نیافته است. دیروز نیز میان ساکنان این دهه ها و مسئولین این شرکت ملاقات دایر شده است. عبدالقیوم، شما هم در جریان این ملاقات شرکت داشتید؟
بله معصوم، یک نکته را اینجا می توان ذکر کرد که این بار چهارم است که ساکنان این دهه و دو دهه شفت آن در نزد گذرگاه دوم شرکت ایریس جمع می آیند. دیروز ملاقات مردم با مسئولان حکومت ناحیه ورزاب، همچنین شرکت و نیز نمایندگان وزارت های نقلات و امور داخله در بنای مکتب برگزار شد و طلب این ساکنان تنها یک چیز بود که گذرگاه پلچینی از داخل دهه به بیرون آن منتقل شد. با تفصیلات بیشتر همکاری ما براتی یوسفی گزارش می دهد.
مردم دهه هوشیاری ناحیه ورزاب برای بار چهارم جمع آمده و در برابر اقدامات شرکت ایرس، یک شرکت نگهبان و ناظر راه دوشنبه چناق، اعتراض کردند. درخواست اخیر مردم هوشیاری برداشتن دیدبانگاه پلچینی و یا پلازای تولینگی از میانه این دهه که به گفته آن مردم هم آرامی دهه را خلالدار کرده، راه آزادی روای مردم به قسمت دیگری دهه را بند و به کیسه مردم این دهه خسارات بزرگ وارد کرده است.
من طلب دارم کمی ترازو را برداره،
یعنی بین قشلاق بود،
بین قشلاق برداره به بالاتر برن که آخی مادر پیر دارم در قشلاق پایان هایی نبینه که ساعت میشه که مادرم کسر میشه. آخی من رفته نمیتونم، یک بار میگم همسایه رو بیا بر، دو بار میگم، میگو که پولش ترم، من پول ندارم. آخی
همین گون اگر درکار شد، اگر شب را میگم برو بود برم همین پشتار خونه میبرم.
از چارباغ تا همین دوشنبه ماشین پولی من دو سوم بود، سه سوم شد، چهار سوم شد، پنج سوم شد. دین من در یک ماشین شدم گفت خاله هفت سوم ته، برای چه هفت سوم ته؟ من در اون دروازه پول میتیم، در این دروازه پول میتیم، پولی وی کتون نگیرم من کجا میتیم؟
مردم جمع‌آمده هوشیاری تقریبا چهار ساعت مسئولین مقامات حکومت ناحیه ورزاب و شرکت ایرس را در نزد دیدبانگاه پلچینی و یا پلازای تولینگی انتظار شدند. آنها می‌خواستند که محض در همین پلازا مقامات با آنها صحبت و به مشکل آنها رسیدگی کنند. نزدیک شام مسئولین به نزد مردم آمدند، اما مردم را دعوت کردند که با آنها نه در نزد دیدبانگاه بلکه در بنای مکتب صحبت خواهند کرد. در این صحبت مقامات محلی و مسئولین وزارت‌های مسئول مردم هوشیاری را به تحمل دعوت کردند و 60% پایین بردن حق پرداخت راه برای ساکنان محلی و شرکت ایرس را رسیدگی به ناراضیگی آنها عنوان کردند. عبدالمجید شریف، سردار اداره خواجگی راه‌های اتومبیل‌گرد منطقه حصار در وزارت نقلیات تاجیکستان گفت:
راه به پول نمیشه، همه راه پول قضیه. انا که همه روی که ما ساختیم، من همین شرکت ساختیم، اوای تویو ساختیم، یک متر کوادراتیش 11 دلار غلطی دگیه. حکومت جمهوری قوت همین راه را نگاه کردن نداره، مبلغ نیست. اگر همین مبلغ را صرف کنیم برای نگاه بیمی همین را، مردم پنسه نمیگیرن، دکتر پول نمیگیرن، معلم آیلت نمیگیرن.
همین ما خواهش من نمیم که همین ترازو بردارم یک کلومتر بالا کنم این خلقمون از اونت یعنی من دخترچا میخونم
فاروق کریموف رئیس شرکت ایرس در پاسخ به ادعای آن ساکن هوشیاری گفت:
پلاز تولینگی یکون انشاءاتی خوردکک نیست که حاضر اینجا گذاری گرفته پاگوروای مبلغی و 3 میلیون دلار برای ساختمان هفت پلاز رسخور می شود.
من میبینم پول تیمی و ایسی سیسم آل پول تیسم شده من از یک سو چیسم پول میگیرم. من در جوتیم در راتیم اشکمم خورم پویشم چکو کنم.
اما پاسخ ستاره شیرو رئیس ناحیه ورزاب به سوال آن ساکن دهه هوشیاری چنین بود:
اگر با شرطی که شرایط نداشته باشیم اون نقلیات قطینه رو پیاده میگذاریم اون دهه تو اون دهه قدر نیست.
مدل من در بلیسه بود 3 ماه مدل من جواب دادم، من اومدم نموندم، من مادرم رو میذارونم هم میره من پشتاره کردم با ماشین
زکست کردم. مذاکرات ساکنان دهه هوشیاری با مسئولین تا دیر شب ادامه داشت، اما به نتیجه برای مردم مقبول انجام شد. مسئولین این بار هم وعده دادند که عرض مردم را به بررسی خواهند گرفت، وعده ای که برای بار چهارم می گرفتند. براد یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
اعتراض ساکنان دهه هوشیاری از گذرگاه پلچینی شرکت اینوویتیو راوت سولیوشنز و حالا یک آگهی مهم درباره امواج نوی رادیویی آزادی.
از 31 اکتبر برنامه های شامگاهی بخش تاجیکی رادیو آزادی روی این امواج قابل دریافتند.
از ساعت 7 تا 8 شام به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه
41 از 10 5 و 31 متر برابر با 7215
و 9695 کیلوهرتز از ساعت 8 تا 10 شب به وقت دوشنبه
روی موج های کوتاه 41 و 31 متر برابر با
7260 و 9695 کیلوهرتز
پخش هم زمان برنامه در محوره هودبرد
روی موج 12226
رمز میزان 16300
و در شبکه اینترنت در نشانی www.azadi.org.
شنونده عزیز، امیدوارم شماره امواج نوی رادیوی آزادی را برای خود یادداشت کردید و حالا برنامه مجله شامگاهی را با موضوعهای تاجیکستان ادامه می دهیم. نماینده بلندپایه بانک جهانی بی‌ثباتی و نبود امنیت در تاجیکستان را از سببهای اصلی سرازیر نشودن سرمایه خارجی به این کشور نامیده است.
ضمناً بانک جهانی و اتحادیه بین‌المللی مالی اخیراً وضع تجارت در تاجیکستان را نظر به سال گذشته بهتر خوانده بود. بنابر گزارش این نهادها موقع تاجیکستان در این مورد میان 183 کشور جهان 13 زینه بالا به جای 139 هم رفته است. به این معنی که همکنون شورای تجارت، حمایه سرمایه گذاران و پرداخت مالیات نظر به گذشته آسان‌تر شده است، هرچند این موقع از میانه پس است، ولی به گفته بانک جهانی پیشرفت های تاجیکستان در رشد اقتصاد امیدوار کننده است.
بله عبدالقیوم، و درباره فضای سرمایه گذاری در تاجیکستان و راه های بهبود آن همکارمان در دوشنبه ذوالفقار اسماعیلیان با اندرا دادلیانی مشاوری کلان بانک جهانی صحبتی اختصاصی انجام داده است که حالا همراه با شنونده های عزیز استماع میکنیم.
where you achieved that position. I mean, the reduction of the corporate income tax is a...
اولاً این ریتینگ تاجیکستان نسبی است و تنها از حسابی از 25% تا 15% پایین آوردن انداز کارپراتیوی یا اداری و روح‌اندازی پنجره واحد در نام‌نویس کردن تجارت و صاحبکاری این 10 زینه را عبور کرده است. طبیعی است که 10 زینه بالا رفتن از موقع 149 تا 139 آسان‌تر از آن است که از موقع 50 به 40 برسی. به این دلیل ما می‌گویم که این پیشرفت در جمع مشکلات موجوده در تجارت نسبی است.
جناب دال اولیو، اخیراً کارشناسان بانک جهانی و صندوق بین المللی پول از فضای نامساعد تجارت در تاجیکستان انتقاد کرده گفته بودند که حدود 90% بخش خصوصی با بانک ها رابطه ندارند، در حالی که بخش خصوصی بیش از 48% حجم اقتصاد تاجیکستان را تشکیل می دهد. و در کشوری که بخش اساسی درآمد به بودجه دولت از حساب ستانیدن اندازها است، آیا امکان دارد که 90% بخش خصوصی بدون رابطه با بانک ها فعالیت کند؟
ما خوب می دانیم که در این جمهوری در دستیابی بخش خصوصی به بانک ها و دریافت سرمایه مشکلات زیاد وجود دارد. مشکل اول بستگی دارد به حجم قرضه یا پرسنت قرضدهی که در تاجیکستان فوق العاده بلند است و تاجر توانی با این فایض بالا گرفتن قرض و برگرداندن آن را ندارد. این مشکل اصلی تجارت و مانعیت در رشد بخش خصوصی است. ولی از سوی دیگر به تاجیکستان ارز زیاد خارجی توسط مهاجران کاری وارد می شد که یک بخش آن را می توان در بخش خصوصی سرمایه گذاری کرد و از آن عایدات زیاد به دست آورد. عادتا این پول ها در تاجیکستان برای کارهای کم ارزش استفاده می شد. برای استفاده با ثمر این پول ها دولت باید که برای مردم و تجارت آنها فضای مساعد ایجاد کند تا مردم به مصرف با ثمر این پول ها اعتماد پیدا کنند. در صورت غیر مردم این پول ها را برای روزگار مصرف کرده سرمایه گذاری نمی کنند.
جناب دال اولیو، به نظر بانک جهانی سیستم انداز ستانی و سیاست اندازبندی دولت تاجیکستان برای ایجاد فضای مساعد تجارت و رشد بخش خصوصی و یا دولتی مساعدت می کند، در حالی که قرض کارخانه های کلان دولتی و خصوصی از انداز سال با سال زم شده حالا حدود 1 میلیارد سومانی را تشکیل می دهد و به دلیل سنگینی پرداخت آنها ده ها شرکت دولتی و خصوصی در حال حاضر رو به مفلس شوی نهاده است.
در مورد اندازها به نظر شما موافقم. در این بخش مشکلی های زیاد وجود دارد و در این جاده دولت را ضرور است که کارهای زیادی را هم انجام دهد. نوهای اندازبندی واقعا در تاجیکستان زیاد است، اگرچه ارزش آنها ناچیز باشد نیز سرمایه گذار را می ترسد. در دیگر کشورها تعداد اندازبندی کم است و کاغذبازی و دوادوی و تشویش نیز کمتر است. به این دلیل بانک جهانی و دیگر کشورهای کمک رسانی تاجیکستان در این باره تلاش دارند تا این اندازبندی ها به مردم عادی دسترس باشد. مشکل دیگر این است که مکانیزم پرداخت اندازها در کدکس درج نشده است و به سر و سامانی و مشکل از همین جاست. با وجود این به نظر من اندازها زیاد باشند نیز در مقایسه با دیگر کشورها پول پرداخت آنها کمتر است.
جناب دال اولیو، مادام که پرداخت انداز در تاجیکستان در قیاس با دیگر کشورها سنگین نیست، پس چرا بخش خصوصی خارجی با سرمایه خود وارد تاجیکستان نمی شود؟
نباید سالهای جنگ شهروندی در جمهوری پس از فروپاشی اتحاد شوروی را فراموش کرد. وقتی که تاجر و یا سرمایه دار می خواهد که وارد تاجیکستان شود و اول به وضع امنیتی و ثبات می نگرد، از جمله ثبات و حفظ سرمایهش در این جمهوری که به قبل سازمانهای بین المللی فساد زده است. وقتی که درباره سرمایه گذاری کلان می اندیشد، بدون ثبات و امنیت این کار اجرا نشدنی است و به این دلیل سرمایه گذار از وارد شدن به تاجیکستان حذر می کند. از سوی دیگر تاجیکستان بازار خرد است، نه مثل قزاقستان که ذخیره های فراوانی نفت و گاز دارد و سرمایه را جلب میکند.
جناب دال اولیو، بانک جهانی از این به بعد چه کارهایی را در راه ساده ساختن فضای تجارت و بازرگانی در تاجیکستان انجام دادن است؟
کارهای زیاده در پیش است. از جمله من امروز به بررسی مسئله دادن مجوز یا لیسانس برای ساختمان مشغول خواهم شد، زیرا ساختمان یک بخش مهم اقتصاد و اجتماعی تاجیکستان است و از این به بعد نیز برنامه هایی را در راه ایجاد فضای مساعد تجارت و بازرگانی ادامه می دهیم.
A big sector everywhere, but in a country like Tajikistan.
صحبتی بود درباره بهبودی فضای سرمایه‌گذاری تاجیکستان از نگاه نماینده بانک جهانی اندیر داد لیونی.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
برنامه را با موضوع دیگر از تاجیکستان ادامه می دهیم. حزب نهضت اسلامی عضو این حزب محمد روزی برهانوف را که تازه از حبس رها شده است محبوس سیاسی می نامد. برهانوف 48 ساله به سبب بیماری از حبس آزاد شده است.
بله، عبدالقیوم محمد روزی برهانوف را در بهار سال روان دادگاه ناحیه وخش ولایت ختلان برای رأی دادن از نامی اعضای خانواده‌اش و نقض قانون انتخابات در انتخابات پارلمانی ماه فوریه گناهکار دانسته به مدت یک سال زندانی کرده بود. اما حزب نهضت حکم دادگاه را سیاسی و فرمایشی می‌خواند. جزئیات این قضیه را خبرنگار رادیوی آزادی در قرغان‌تپه ناصرجان مأمورزاده گزارش کرده است.
حزب نهضت اسلامی تاجیکستان عضو محبوس خود محمد روزی برهانوف را که بعد از 7.5 ماه زندان شرطاً قبل از ادای مهلت جزا به آزادی برآمده است محبوس سیاسی می‌نامد. ماه ایونی سال روان دادگاه ناحیه بخش ولایت ختلان محمد روزی برهانوف را برای رأی دادن از نام اعضای خانواده‌اش و نقض قانون انتخابات در انتخابات پارلمانی ماه فوریه گناهکار دانسته او را برای یک سال روانه زندان کرده بود. محمد روزی برهانوی 48 ساله تا این زمان در زندان ناحیه یاوان نگهداری میشد و بر اثر استفاده بیش از معیار دارواری نیروی شنوایی خود را گم کرده است. اما فعلا وضع صحتی برهانوف که مبتلا به بیماری سل میباشد معتدل ارزیابی شده، حالا وی در منزل زیستش زیر مراقبت پزشکان قرار دارد. محمد علی حید معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت پرونده محمد روزی برهانوف انگیزه سیاسی داشت. این قضیه از قبل فرمایشی بوده است.
این پرونده پرونده سیاسی بود و ما یقین داشتیم و یقین هم داریم که این برادر صرف به خاطر انتخابات آزاد و شفاف گذاشتن و محبس کشیده شد.
و اما خود محمد روزی برهانوف عضو فعال حزب نهضت اسلامی که تازه به رهایی از زندان رسیده است میگوید دادستانی تنها پس از یک ماه برگزاری انتخابات پارلمانی علیه او با اتهامات بافته پرونده جنایی باز کرده که خلاف قانون انتخابات بوده است. و افزود اگر هم به جای پیوندانش برگه های رای را وارد صندوق کرده است، این عمل با خواهش رئیس قطعه رای دهی صورت گرفته است.
خوب واضح شهرم و همپیری مدرم همسر به پای مول کردم برو همین تو بروسی برو یک سوپو بیشد و آوزو دادیم من برو او خطیر آوزیم که خیلی همون رئیس اوش هست که اینکی خوبوتی مورا گفتی برچو خواهی روزی بارونی های مردم ناو بدای شدن های مالی آوزتی گب در سوپ هم اعتراف شده بود.
این همه در حال است که انور قربان دادرسی مرافعه دادگاهی برهانوف در مصاحبه با رادیوی آزادی گفته بود که محمد روزی برهانوف بر اساس دو بند کدکس جنایتی یعنی مانع شدن به تطبیق حقوق رای دهی و فعالیت کمیسیه انتخاباتی و ساختکاری حجت های انتخاباتی یا حساب نادرستی آواز متهم دانسته شده است.
برهانوف ایتنی اویلاش اعضای اویلاش امضا کرده آواز داده همچون اعضای کمیسیه شخصی منصب دار به حساب می رود. دیم برهانوف بلیتین هایی پیش از دادن به شخصانی انتخاب کنندگان و خط زده پیشکی و هم ادامه می دوده هم خیلی شش بلیتین خوشکوشی اسپنش برنده جنیتی واسه بوزی پنهانی را ویران کرده.
با این همه مسئولان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میگویند سبب اصلی افتتاح پرونده علیه عضو فعال این حزب نه آن بوده که وی به جای مادر و همسرش آواز داده است، بلکه محمد روزی برهانوف به حیث عضو کمیسیون انتخاباتی مانع تقلب در شمارش آرا و نتیجه گیری از انتخابات شده است.
من دیدم و با من گرفتم من اوقات فیلم میکنم اوقات احساس میکنم یکی دیگر ایلوگ نه برای سولای حزب را بجو ورا من ای کول خازم شایمون است.
در همین حال ام محمد تبوروف نماینده حزب نهضت اسلامی در مجلس محلی وکیلان مردمی نوحیه بخش میگوید محض با مداخله و استادگری محمد روزی برهان وی توانسته است که در مقابل نامزد دیگر معاون رئیس نوحیه پیروزی و کرسی وکیلی را به دست آورد.
کار خدای ما به خدا یکم تکم میکردیم.
محمد روزی برهانوف 28 فوریه در روز انتخاباتی وکیلان پارلمانی تاجیکستان و مجلس های محلی وکیلان مردمی عضو قطعه رایدهی رقم 22 جماعت حق غزه نوحیه بخش بوده است، همان قطعه‌ای که در آن نامزد حزب نهضت اسلامی بر رقیب خود از حزب حاکم خلقی دموکراتی دست بالا و وکیل مجلس نوحیوی انتخاب شده است. اما 27 مارس سال جاری دادستان نوحیه بخش علیه محمد روزی برهانوف پرونده جنایی کشوده او را به حبس گرفت. بعد از 7.5 ماه زندان برهانوف شرطاً به آزادی رسید. گفته می شود مقامات با نظرداشت گرفتاری محمد روزی برهانوف به بیماری سیل او را در پیشاروی فصل سرما شرطاً از زندان رها کرده اند. ناصر جان مامورزاده، رادیوی آزادی، از ناحیه وخشی ولایت ختلان.
رهایی محمد روزی برهانوف عضو حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از زندان که محبوس سیاسی خوانده می شود.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را با یک خبر جالب برای بلاگ نویسان ادامه می دهیم. روز پنجشنبه با حکم دادگاه در آذربایجان یکی از دو بلاگ نویس محبوس آذری از محبس رها شد. عدنان حاجی‌زاده بعد یک سال زندان یعنی پس از ادای نصف مهلت مجازات رها شده است.
و عبدالقیوم هواداران حاجی‌زاده می گویند که او را به خاطر تهیه ویدیو گزارش های مسخره آمیزش مجازات کردند که در آن نام برده با نقاب خر در تن به حیث منصبدار دولتی کنفرانس های مطبوعاتی قلبکی تشکیل می کرد. در این باره همکارمان اسکندری خواجه میرزاده تفصیلات بیشتری دارد.
یکی از دو بلاگنویس آذربایجانی محبوس بعد سپری شدن نصف مجازات یعنی پس از یک سال زندان به آزادی برآمد. روز پنجشنبه با حکم دادگاه شهر باکو عدنان حاجی‌زاده از زندان رها شد. حبس بلاگنویسان آذربایجانی باعث اعتراض‌های بین‌المللی گردیده بود. حاجی‌زاده از تالار دادگاه بیرون شده راست به آغوش یارو نزدیکانش افتید. تابستان سال گذشته بعد کشمکش در یکی از طربخانه‌های باکو حاجی‌زاده و همکارش امین ملی با جرم اوباشی یکی به مدت 2 سال و دیگری به مدت 2.5 سال از آزادی محروم شدند. این بلاگ نویسان محبوس دائما ادعا داشتند که آنها قربانی حمله بوده، حبس آنها در عمل هشدار است به فعالان مخالفین حکومت این کشور. وقتی ماه نوامبر گذشته دادگاه باکو حکم حاجی‌زاده و ملی را اعلان کرد، تنقید زیاد چی در داخل و چی در خارج آذربایجان صدا داد. و اما روز پنجشنبه بعد رهایی از زندان حاجی‌زاده به رادیوی آزادی گفت: من جنایتکار نیستم. در زندان هم رفتارم خوب بود. از این رو رهاییم نیز عادلانه است. ولی من میخواهم خود رو کاملا سفید کنم زیرا اوباش نیستم.
But I want to get a full acquittal because I'm not a hooligan.
حاجی‌زاده انتظار دارد که ملی نیز به همین زودی ها از زندان رها می شود. او افزود که روز جمعه دادگاه بازنگری قضیه ملی را مد نظر گرفته است.
امین ملی is a very nice guy. He's not a hooligan.
امین ملی انسان خوب است. او هم اوباش نیست و امیدوارم مشکلش حل می شود و او نیز به آزادی می براید.
He should be liberated actually. Yes, that's what I think.
کارشناسان بر این نظرند که سبب اصلی حبس دو بلاگ نویس گزارش های ویدیویی آنها می باشد که در اینترنت جای داده شدند. در این نوارها حاجی‌زاده نقاب خر بر روی کشیده مضحکه کنفرانس های حکومتی را برپا می نمود. از اینجاست که حاجی‌زاده و ملی با لقب خرهای بلاگ نویس مشهور شدند و به گفتی حالدان ها این نوارهای خنده آور باعث غضب پرزیدنت و منصبداران والا مقام این کشور گردیده بودند. بعد حبس و مجازات خرهای بلاگ نویس سازمان های حامی آزادی بیان به دفاع از این محبوسان قیام نمودند. ماه سپتامبر هنگام ملاقات روبرو پرزیدنت ایالات متحده آمریکا باراک اوباما از پرزیدنت آذربایجان الهام علیف رهایی بلاگ نویسان محبوس را درخواست نمود. حاجی‌زاده میگوید تهیه و پخش ویدیو بلاگ های تنقیدی و عضویت در حرکت جوانان آذربایجان را ادامه میدهد. دو هفته پیش در آذربایجان انتخابات پارلمانی برگزار گشت که با پیروزی حزب حاکم این کشور و متفقانش به انجام رسیده است. سازمان محلی دیدبان حقوق بشر با نام خانه حقوق بشر ابراز داشته است حکومت می‌خواهد به واسطه رهایی حاجی زاده تنقید بین المللی از انتخابات ناعادلانه 7 نوامبر را خاموش نماید. ضمناً ناظران این انتخابات هم آن را سرشار از تقلب وصف کردند.
رهایی یک بلاگنویس آذر از زندان.
و شنوندگان ارجمند، حالا نوبت میرسد برای آنهایی که توسط اینترنت نظر خود را با ما نوشتند. در نزد بلندگو مسئول سامانه اینترنتی آزادی نقطه تیجه همکاری ما افراسیاب سلطان:
مطالب صفحه اینترنتی امروز همچون روزهای قبل پرخواننده و سربحث بودند و از همه بیشتر امروز موضوعهای اعتراض ساکنان دهه هوشیاری ورزاب از راه پولکی، واکنش تاجیکستان با کنفرانس اکولوژی ازبکستان و پیشنهاد قانون اکسیز تلفن ها با پارلمان مورد بحث و بررسی خوانندگان قرار گرفته است. در بحثگاه موضوع اول اکثریت شرکت کنندگان بدون بردن نامشان بحث کردند. یک نفر از اعتراضگران هوشیاری جانبداری کرده است و گفته است مردم ورزاب حتما باید در استفاده از راه دوشنبه خوجند امتیاز داشته باشند، زیرا آنها دیگر راه ندارند. اکرام ستانیدن راهگیرا از مردم کمبیزاعت در کنار این شاهراه پولکی را ظلم به این مردم نامیده است. ولی یک خواننده از شرکت پولچین در شاهراه دوشنبه خوجند پشتیبانی میکند و میگوید مردم کنار این راه در ورزاب از امتیاز برخوردارند و هدف اعتراضگران در هوشیاری دیگر است و آنها میخواهند که گذرگاه پولچینی از داخل این دهه به بیرون انتقال داده شود. نفر دیگری پیشنهاد کرده است که باید یک گذرگاه در درآمدگاه ناحیه ورزاب و دیگری در برآمدگاه آن ساخته شود تا حرکت مردم در داخل ناحیه راحت تر باشد. خواننده دیگری نوشته است که عاقبت مردم ورزاب را مجبور خواهند کرد که به دیگر مناطق کشور کوچ بندند تا در زمینهای آزاد شده عملداران دچه بسازند. بس در موضوع دوم را که به کنفرانس اکولوژی در تاشکند رب دارد، یک خواننده ما با نام تاشپولاد از شهر سمرقند آغاز کرده است. او از حکومت ازبکستان و شرکت کنندگان این کنفرانس انتقاد کرده، گفته است چگونه آنها به شرکت هیئت تاجیکستان مسائل آب منطقه را بررسی میکنند. سالی میگوید ازبکستان به مشورت همسایه کشورها در قلمرو خود ده ها آبانبار ساخته است، ولی حق تاجیکستان برای ساختمان آبانبارها را قبول ندارد. از راغون یک نفر نامه فرستاده، گفته است تاجیکستان نوابسته از مخالفت سرسخت تاشکند باید در مورد ساختمان نیروگاه راغون استادگری کند. در بازگاه انداز اکسیز برای تلفن ها یک خواننده این انداز را نیستند در جهان نامیده، گفته است باید این انداز را به کتاب رکورد گینس پیشنهاد کرد. او می افزاید به همین اکسیز هم در تاجیکستان 21 نماد انداز ستانیده می شود که صد راه پیشروی هاست. عبدالله بر این نظر است که این گونه انداز باید برای شرکت های خارجی جاری شود، نه برای شرکت های وطنی. نفر دیگری می گوید دیگر کشورها سیاست هوسمند کردن سرمایه داران را پیش گرفته شمار اندازها را کاهش می دهند، ولی تاجیکستان کاری برعکس را می کند. این یک چند نمونه جالب از بحث های امروز خوانندگان در سامانه آزادی بود. و شنوندگان گرامی، اگر شما هم فکر اندیشه دارید، می توانید در بحث های سامانه ما با نشانی www.azadi.tj شرکت کنید.
افراسیاب سلطان بود با خلاصه نظرهای خوانندگان سامانه رادیوی آزادی. شنونده های ارجمند، در همین جا نیمه اولی مجله شامگاهی رادیوی آزادی در حال پایان یافتن است، اما سرخط گزارش های نیمه دومی این ساعت را بعدی تقدیمی یک ترانه خواهیم گفت. با رادیوی آزادی بمانید. شنونده های عزیز، مجله شامگاهی روز پنجشنبه 18 نوامبر را میشنوید که مستقیما از استودیوهای رادیوی آزادی در دوشنبه و پراگ تقدیم می شود. شما را در این ساعت برنامه من معصوم محمد رجب از پراگ و همکارم عبدالقیوم قیومزاد از دوشنبه همراهی میکنیم. حالا توجه کنید به سرخط گزارش های نیمه دویومی این ساعتی مجله.
آیا کشتار مهاجرین تاجیک در روسیه به دست گروه های بیگانه‌ستیز یا سکینهد ها رو به کاهش آورده است؟
تاجیکستان مذهبی تر می شود یا برعکس؟ نگرانی آمریکا از وضع آزادی های مذهبی در تاجیکستان و جهان.
هشدار مقامات بدخشان به 28 مسجد، ثبت نام مؤسسه های دینی در تاجیکستان ادامه دارد. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی مستقیما از استودیوهای رادیوی آزادی در پراگ و دوشنبه می شنوید. دفتر حقوق بشر در شهر مسکو در گزارش اخیر خود از کم شدن حادثه های کشتار شهروندان خارجی با دست گروه های نجات پرست یا سکینهدها خبر می دهد. مسئولین این سازمان محافظ حقوق انسان اخیراً در یک نشست خبری گفتند که از حمله سکینهدها عمدتاً شهروندان کشورهای آسیایی و قفقازی رنج می برند. به گفته این منبع بر اثر حمله گروه های نجات پرست در سال جاری 4 ساکن داغستان کشته شده، ولی طبق این گزارش در جای دویم تاجیکان قرار گرفتند.
عبدالقیوم، کاهش موردهای کشته شدن شهروندان تاجیکستان از روسیه از جانب سکینهدها را مسئولان وزارت کارهای خارجی تاجیکستان نیز به خبرگزاری‌ها تایید کردند. اما
ولی معصوم، این خبرهای امیدوار کننده به بهتر شدن امنیت مهاجرین کاری در روسیه در حال نشر می شود که از این کشور خبری غم‌انگیزی می رسد. در شهر یکترینبورگ روسیه صبح روز 17 نوامبر یک صاحب کاری تاجیک شهرت همراقلوف در نزد خانه‌اش از طریق قاتل در پیش چشم فرزندانش کشته گردید.
بله عبدالقیوم، اما نظر سازمان های حامی حقوق انسان تاجیکستان با گزارش دفتر حقوق بشری مسکو در حالی که این فاجعه رخ داده است چگونه است و آیا این خبر از سوی مدافعان حقوق انسان در تاجیکستان تصدیق می شود؟ آیا در این باره شما
در این باره صحبتی داشتیم با آینه‌حال بابونظر و رئیس یک سازمان مدافع حقوق انسان که طول چندین سال اخیر مسئله و مشکلات مهاجرین کره تاجیک را پیگیری و پژوهش میکند؟
من فکر میکنم که اون رقم های اون تابوتایی که از روسیه مهاجران میگرنتی را به تاجیکستان میارند کم نشده است. من نمیدونم از کجا این رقم ها پیدا شده است، گویا که کم شده باشد. برعکس، اگر با سال 2009 ما مقایسه کنیم زیادتر از سال 2010. این یاد دویم گاو در سری اون است وقتای آخر که یک گروهی سکینهدها را به محبس کشیدند و چند نفری آنها را حبس کردند و آنها سالهای زیادی هم گرفتند. این بسیار خوب است البته، چون که سالهای پیشین چیز این ما نمیدیدیم. وقتی که سکینهدها نفری را میکشتند میگفتند که این هم یک اوباشی است. اکنون سودهای روسیه خیریت که میگوید که از نظری بدبینی انسان این جنایت ها صادر شده است. حکومت تاجیکستان هم خیریت سالی گذشته یک یا دو نوت های فرستادگی بود در مسئله کشتارها، اما وقتی که مردم مثلا بعضی تشکیلات های غیر دولتی ژورنالیستان مثلا وقتی که تخ برداشتن این هم شد. این خوب است، یعنی که خیلی خوب است که در روسیه تا یک درجه به این مسئله اهمیت داده ایستادن. من خود مردمی روس مردمی عادی دید نیستن. وقتی که من به نایه های دوردست روسیه میروم اونجا مردم هم در مسئله تاجیکا میگوید که ما خیلی خوش هستیم که اونها در اینجا هستند.
تا جای آگاه هستیم شما و سازمان شما با موضوع مهاجرت بسیار سر و کار داشتید، پرابلم های آنها رو در این یا آن نشست ها همیشه مطرح میکردید. فکر میکنید به هر صورت چی عامل ها باعث شده باشد که شمار کشته شده ها کم شده است؟
به یک چیز میخوام برگردم که در تلویزیون مسکو در تلویزیون NTV همیشه یک گفتگو بود. اونجا مثلا میکروفون یک خادم جمعیتی از یک حزبی که خیلی اونها موقع دارن و گفت که اگر همیشه تاجیکا بسیار آمدن گیرن، ما میبینیم که همه این کوارتیرهایی که در روسیه هست تاجیکا میگیرن، میبینیم که میری مسکو تاجیک میشود. و با اون نفر گربر میگویند یک شخصیت خیلی مشهور است و گفت که اگر وای تاجیک بیارزد من خ خیلی خوش میشوم که وای توجیه میری مسکو میشد. یعنی که ما اینجا یک سیاست رو میبینیم که وای از طرف بعضی از سیاست مداران بدبینی نسبت مهاجرت است. من با کارکنان فیس می میگویم اما مهاجرت مهنتی با خورده بودم. مثلا در سوچ هم سمی سال و خوبه موی مای وارد مهاجرای مهنتی. وقتی که به مسکو میرم ما اونجا میزای مدور هم کردیم وارد مهاجرای مهنتی با دپتات هم صحبت داشتیم با تشکیلات های غیر دولتی و در یک جایگی اگر ما تشکیلات های غیر دولتی تاجیکستان با تشکیلات های حقوق انسانی مسکو کار بکنیم و در این کار دولت هم خیلی کوشش کند من فکر میکنم که این مسئله ممکن تا یک درجه حل شود. اما حالا من باز میگم که کم نشده است و اکنون ممکن در آینده کم شود.
چنان خود شما هم ذکر کردید هنوز مشکلات تا به آخر حل نشده است. برای آنکه این مشکلات حل شود و مهاجران کره تاجیک در روسیه از شرط و شرایط خوبتری برخوردار باشند، مثلا چی کار باید کرد به فکر شما؟
اساسا حل این مسئله ها تابش سیاسی دارد و این مسئله را به کلی حل کرده می تواند دو رهبریت، رهبریت روسیه و رهبریت تاجیکستان، و ما تشکیلات های غیر دولتی تیار هستیم که در این کار کمک بکنیم.
صحبت بود با خانم آینی حال بابا نظر و دانشمند ساحه حقوق و یکی از محافظان حقوق بشر در تاجیکستان.
از 1 نوامبر برنامه های بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی
روی این امواج قابل دریافتند.
از ساعت 6 تا 8 صبح وقت دوشنبه
روی موجه کوتاه 41 و 25 متر
برابر با 7275 و 11795 کیلوهرتز.
از ساعت 8 تا 9 صبح به وقت دوشنبه روی موجهای کوتاه
31.5 و 25 متر برابر با 9520
و 11795 کیلوهرتز. پخش هم زمان برنامه در محوره هودبرد
روی موج 12226 رمزی میزان 16300
و در شبکه اینترنت در نشانی www.azadi.org.
مجله خبری را ادامه می دهیم. امریکا روز چهارشنبه گزارش سالانه خود را دایر به وضع آزادی های مذهبی در جهان نشر کرد. مؤلفان گزارش می گویند در تاجیکستان آزادی های مذهبی به طور مناسب رعایت نمی شود. حکومت از تمایل به گروه های مذهبی که به اعتقاد حکومت به نظم موجود تهدید می کنند اظهار نگرانی می کند.
بله عبدالقیوم، ولی در گزارش مذکور درباره آن که آیا جامعه تاجیکستان چگونه می شود، مذهبی تر یا معتدل تر، در این باره همکارمان طاهر سفر گزارش کرده است که حالا همراه می شنویم.
وزارت امور خارجه امریکا روز چهارشنبه از بدتر شدن مراعات آزادی های مذهبی در بسیاری از گوشه های جهان ابراز نگرانی کرد. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه امریکا ضمن معرفی گزارش سالانه وضع آزادی های مذهبی در کشورهای جهان گفت:
Religious freedom is under threat from authoritarian regimes.
آزادی های مذهبی از طرف رژیم های خودکمک شهروندان خود را تبعیض می کنند تحت خطر مانده است. آزادی های مذهبی از طرف گروه های افرادگرا تحت خطر قرار گرفته است که خشونت های مذهبی را به نفع خود استفاده می کنند و دامن می زنند. آزادی های مذهبی بنابر تحمل ناپذیری مدوم و بی اعتمادی تحت خطر قرار گرفته است که اقلیت های مذهبی را آسیب پذیر و تنها و ناتوان می کند.
در گزارش سالانه وضع آزادی های مذهبی که هر سال وزارت امور خارجه امریکا نشر می کند، امسال نیز کره شمالی، میانمار، ایران و چین، سودان، اریتریا، عربستان سعودی و ازبکستان انتقاد شدند. دولت امریکا می گوید حکومت های این کشورها به آزادی های مذهبی احترام نمی گذارند و حقوق اقلیت های مذهبی را زیر پا می کنند.
با ارزیابی از وضعیت تاجیکستان، مؤلفان گزارش گفتند که آزادی های مذهبی در کشور به طور مناسب مراد نمی شود. حکومت تاجیکستان از تمایل و گروه های مذهبی که به اعتقاد حکومت، ایدئولوژی خارجی و ترغیب به یا به نظم موجود جامعه تهدید میکنند ابراز نگرانی میکند. در گزارش همچنین آمده است که قانون دایر به آزادی های دینی که سال 2009 در تاجیکستان قبول شد، جریان باز کردن مؤسسه های دینی از جمله عبادتگاه‌ها و مدرسه‌های دینی را تحت نظارت شدید قرار داده است.
وزارت امور خارجه آمریکا از منع پوشیدن حجاب در دانشگاه و مؤسسه‌های دولتی یادآور شده و گفته است حکومت چند گروه مذهبی را افراطی دانست و آنها را ممنوع اعلام کرد. از جمله ممنوع شدن جریان سلفیه، جماعت تبلیغ و گروه مسیحی شاهدان یهوا در این گزارش ذکر شدند. سال 2010 دادگاه‌های تاجیکستان 59 نفر را با اتهام عضویت در جماعت تبلیغ زندانی کرده و 300 تن دیگر را جریمه بستند.
در گزارش وضعیت آزادی های مذهبی در کشورهای جهان در سال 2010 همچنین میخوانیم که در تاجیکستان که اکثریت مردمش مسلمانان با استثنای پیروان گروه مسیحی شاهدان یهوا پیروان مذهب های دیگر به مشکل عبادت میکنند. اگرچه به گفته مؤلفان گزارش گزارش های بودند که بعضی از مقامات رسمی تاجیکستان از دادن سندهای لازمی به گروه های مذهبی غیر اسلامی سرپیچی کردند. کمیته دینی تابع حکومت تاجیکستان گفته است که برای حل این مشکل با سازمان های مذهبی غیر اسلامی کار میکند.
و در گزارش همچنین آمده است در زمان تهیه آن که از ماه ایولی سال 2009 تا ماه ایولی سال 2010 را در بر میگیرد در تاجیکستان یگان مورد خصومت و یا مناقشه میان گروه های مذهبی مشاهده نشده است، ولی ظاهرا تعداد مذهبیان محافظه‌کار در تاجیکستان بیشتر می شود و توجه مردم به خصوص جوانان هم به مذهب افزوده است.
خلاصه گزارش سالانه آمریکا درباره رعایت مذهبی در جهان و تاجیکستان.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتار مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نو ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نو سامونه آزادی .org یا
آزادی.cg. رادیوی آزادی بمانید. شنونده های ارجمند مجله شامگاهی را با گزارش از منطقه بدخشان تاجیکستان ادامه می دهیم. مقامات ولایت مختار بدخشان ده ها مسجد های این محل را بستند و خبرنگار ما در این منطقه میرزا جلال شاه جمال می گوید مقامات دلیل بستن مسجد ها را نداشتنی سند های ثبت نام آنها ارزیابی کردند.
در نوی درواز 28 مسجد بسته شدند. سر متخصص شعبه و کارهای دین مقامات ولایت بدخشان سردار بیک زاربیکوف زور داشت که فعالیت مسجد به دلیل از نو ثبت نام نشدنشان در کمیته دین موقتا بازداشته شده است.
عملهای نامطلوب از قبیل اکستریمیسم و تروریسم این چیز تعلیمات ها در آنجا برده نمیشد یا یگان عنصرهای منفی دیگر برده میشد. این نه، فقط آنها قید ندارند، باید از قید گذرند.
تصمیم بسته‌شوی موقتی مسجد به دنبال سفر گروه کاری ویژه مقامات به نوایی گرفته شده است. با گفته سر متخصص مقامات ولایتی تنها در نوی درواز فعالیت زیاده از 40 مسجد مورد سنجش قرار گرفتند. اما ساکنان نوی درواز میگوید که بسته شوی موقتی مسجدی که بیشترشان در دیوت دوردست جای گرفتند شرکت نمازگزاران را در نماز جمعه مشکل ساخته است. با گفته ساکن دیه کیورون نوعی سید احمد علم شویف قبلا ساکنان دو دیه در مسجدشان حدود 78 نفر ادای نماز جمعه میکردند، اما اکنون باید آنها نماز جمعه را در مسجد مرکز نویا که از دیوتشان در مسافه خیلی دور جایگیر است برگزار کنند.
برای گذراندن نمازهای عید از دو قشلاق جمع می شدند در مسجد ما نماز می گذراندند، اما با سببی به نظام در آوردن رسم آینهای نو با قرار همه حکومت محلی نماز ایدی امسالا ایدی قربان در مرکز جماعت گذرانده شد. تا مرکز قریب 24-25 کیلومتر است.
نمایندگان گروه کوری مقامات میگویند که به مسئولین مسجد برای از نبقیگیری مسجد تا 20 نویبر مهلت داده شده است. اما به گفته ساکنان درواز بنابر دوری را اوتو مرکز و مشکلات مالی و دریافت سرتیفیکات زمین آنها نتوانستند سر وقت برای از نبقیگیری مراجعه کنند. ولی متخصص کمیته به کارهای دین نزد حکومت جمهوری نظیر عدود خدای ویزدار داشت که برای از سر گرفتن فعالیت قانونی مسجد در نوع درواز یکم مانع وجود ندارد. وی گفت بیتلوی سر متخصیص مقامات ولایتی همچنین فعالیت 16 مسجد در نوع ونج و 11 مسجد در نوع مرغوب سنجیده شدند. اما با گفته منبع گرچنی در نوعی ونج و مرغوب هم مساجد ثبت نام نشده هستند و قبل مقامات از موجودیت گروه های موسوم به مولوی و تبلیغ و دعوت در نوایی اظهار نگرانی کرد، اما فعالیت مساجد در نوای دروز بیشتر از همه مایه نگرانی مقامات شده است. کارشناسان مورد توجه بیشتر قرار گرفتن مساجد در نوای دروز را به تاثیر حوادث رشت مربوط می دانند. قبل مقامات قدرتی تشنج افزا در مناطق طویلدره و درواز به او رو تابستان سال گذشته رو به فعالشوی گروه های اکستریمیستی و غیرقانونی دینی مربوط دانستند و یکی از اشتراکداران فعال و کشته شده در این درگیری او عزیز سعدالایف با عضویت در این گروه او متهم گردید. اما به فکر یک ساکن درواز که نخواست نامش ذکر شود، مقامات با عروس از استفاده بردن مساجد دیوت دوردست از جانب افراد علایده به مقصد های تبلیغاتی خیش با بهانه تنظیم فعالیت مساجد میخواد که شماره چنین مساجد هرچی کمتر باشد. میرزا جلال شاجمول، رادیو آزادی، خورو.
بحث ها سری بستن برخی از مساجد در بدخشان.
رادیو آزادی در تلویزیونی شما
از مهوره هاد برد 13 درجه شرقی، قطب عمودی یا ورتیکال،
روی موج 12226، رمزی میزان 16300، صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها.
آزادی در ستیلی.
شنواندگان گرامی، مجله شمگوهی را با یک موضوع فرهنگی ادامه میدهیم. با قرار حکومت تاجیکستان در ساختار اکادمی یا فرهنگستان علوم جمهوری تاجیکستان تغییرات ساختاری صورت گرفت. این تغییرات به منظور پیشبرد علم و رشد فعالیت مؤسسه های علمی صورت گرفته است.
بله عبدالقیوم، و بر اساس این اصلاحات بعضی از پژوهشگاه های علمی که دایره تحقیق و تحقیقات آنها به هم نزدیک است متحد کرده شدند. از جمله اینستیتوت زبان و ادبیات به نام رودکی با پژوهشگاه شرقشناسی و میراث خطی متحد شده است و این به این خاطر کرده شده است که این اقدام فعالیت پژوهشگاه فرهنگستان علوم تاجیکستان بهتر کرده شود. ولی نه همه عالمان تاجیک از چنین اصلاحات و مخصوصا پیامد آن خوشبین هستند. در این باره گزارش داریم از همکارمان در شهر دوشنبه، میرزا نبی خالق‌زاد.
به نشر رسیدن نامه سرکشاده عضو وابسته فرهنگستان علوم تاجیکستان جورابیگ نظریف با عنوان نخست وزیر تاجیکستان عاقل عاقلوف در صحیفه‌های مطبوعاتی تاجیکستان، باز یک بحث تازه را در مورد متحد شدن پژوهشگاه‌های علمی تاجیکستان از جمله انستیتوت خاورشناسی با پژوهشگاه زبان و ادبیات در جامعه کشور به وجود آورده است. این بحثا در صفحه های مطبوعات محلی به طور روشن انعکاس می شود. جورابیگ نظریف، سابق رئیس انستیتوت میراث خطی فرهنگستان علوم تاجیکستان، در نامه خود تاکید کرده است که اگر انستیتوت خاورشناسی با پژوهشگاه زبان و ادبیات تاجیک یک کرده شود، تاجیکستان از یک پایگاه مهم تحقیقاتی محروم شده و در ترکیب انستیتوت زبان و ادبیات رنگ خود را خواهد باخت. جورابیگ نظریف از جمله می گوید
یک کمیسیا با رهبری جناب عاقل عاقلوف، من پیشنهاد کردم که اکادمی در حال از بین رفتن است. انستیتوت شرقشناسی که چند وقت قریب بیشتر از 16 سال کار کرده بود، هر وقت دل می خواست یک انستیتوت شرقشناسی داشته باشیم که زمین یاپونیا تو آن هند و چین و تمام کشورهای شرق و ترکیه و کشورهای عربی را مورد آموزش قرار بده، اقتصادیات، اجتماعیات، سیاست، ادبیات و غیره و غیره. روشگو من اینقدر جانبدار نیستم، لیکن که حکومت است.
جورابیگ نظریف میگوید که کمیسیون حکومت تاجیکستان در مورد متحدسازی پژوهشگاه ها از قبل پیشنهاد خاورشناسان را به اعتبار نگرفت و در تاریخ 1 ژانویه سال 2011 تحت عنوان انستیتوت خاورشناسی، میراث خطی و زبان و ادبیات به شکل متحده فعالیت خواهد کرد. کارمند انستیتوت خاورشناسی تاجیکستان دوست محمد دوستوف نیز بر این است که انستیتوت زبان و ادبیات طی یک ده ساله اخیر نتوانست در تطبیق و عملی نمودن قانون زبان و در راه جاری کردن زبان دولتی در ادارات کشور کار نظررسی انجام دهد و نقش مؤثر هم نداشته است. حکومت تاجیکستان بنابراین مجبور شد کمیته اصلاح شناسی نزد این پژوهشگاه را در کنار خود قرار دهد و تهیه یک قانون جدید زبان تاجیکی را نیز ضرور شمارید. و قبل او اگر انستیتوت خاورشناسی به این پژوهشگاه یک کرده شود، به آینده رشد علم خاورشناسی ضربه خواهد زد.
برای این من برهانی قاطع دارم، به اون خاطر که در طول چند سال اخیر در همه معرکه های عمومی جمهوریالی فرضاً در سالی غزالی تمام کتاب های غزالی که چاپ شده است از طریق اینستیتوت خبرشناسی این کار عملی شده و ما تا به امروز نمیدانیم که از طریق اینستیتوت زبان ادبیات روسی حالا یک کنفرانس دایر شده باشد. امروز حتی پرزیدنت مملکت کمیته اصلاحات در نزد دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سازمان داده است، به اون خاطر که اینستیتوت زبان ادبیات این اصالتی خودش انجام داده نمیتواند.
و قبل خبرشناسان تاجیکستان، حکومت این کشور در حال این دو انستیتوت را متحد میکند که در اوکراین، قزاقستان، ترکمنستان و ارمنستان پس از فروپاشی شوروی لازم دانستند که انستیتوت خبرشناسی تأسیس دهند. و اما رئیس انستیتوت زبان و ادبیات به نام رودکی سیف الدین نظرزاده میگوید که بنابر شرایط ناکافی اقتصادی و هم در امر به تنظیم آوردن ساحه تحقیقات و پویش ها چند پژوهشگاه ها متحد کرده می شود. به قول نظرزاده موضوع هایی که در انستیتوت خبرشناسی و پژوهشگاه زبان ادبیات تحقیق کرده می شود مانند هستند و یکی از سبب های دیگری متحد کردن آنها نیز محض همین است.
شخصی و میراثی خطی انجام می دهد و انستیتوت زبان و ادبیات انجام می دهد، مخصوصا در بخش ایران شناسی یا در بخش خبرشناسی سابقه که با کشورهای ایران و افغانستان، کشورهای مثلا پاکستان و هندوستان اینا که ارتباط داشت، بیشتر خصوصیت تحقیق لینگویستی و ادبیات شناسی داشتن. بنابر همین در این بخش من فکر میکنم به فایده کار خواهد بود، یعنی برای آموختن تاریخ عمومی چند هزار ساله ما که با هم دیگر مشترکات خیلی زیادی دارد، این خیلی اهمیت خواهد داشت.
و اما بعضی از محققان رشته خبرشناسی در میمیان هستند که در صورت متحد شدن این دو پژوهشگاه تعداد بیشتری تحقیقگران بیکار خواهند ماند. در رابطه با این مسئله سیف الدین نظرزاده چنین میگوید:
متاسفانه دانشمندان هم هستند که برای محصول کار آنها خیلی کم است و اگر در صورتی که کار آنها قابل ملاحظه باشد، با فایده علمی تاجیک باشد، دستاورد داشته باشند، آنها را از البته در نوبت اول و دیگران را در نوبت های دیگر با کار فرا خواهیم گرفت. من فکر میکنم که در صورت به هم متحد کردن این مؤسسه ها یگان نفر در کنار نخواهد.
هنوز در تاریخ ماه اپریل سال 1993 با فرمان نخست وزیر وقت فعالیت انستیتوت خبرشناسی در تاجیکستان قطع کرده شده بود و پس از تلاش و کوشش های دانشمندان و خبرشناسان تاجیک پس از 4 سال در سال 1997 پژوهشگاه خبرشناسی دوباره به تحقیقات آغاز نمود. میرزا نبی خالق‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
اصلاحات ساختاری در فرهنگستان علوم تاجیکستان. و شنوندگان گرامی، اینجا رسیدیم به پایان ساعت اولی مجله شامگاهی پنجشنبه 18 نوامبر که مستقیما از استودیوهای رادیوی آزادی در پراگا و دوشنبه تقدیم می شود. من معصوم محمد رجب و همکارم در دوشنبه عبدالقیوم قیومزاد بعد یک ساعت با نشر جنبستی مجله شامگاهی خدمت شما عزیزان برمیگردیم.
اما گفتارهای شامگاهی رادیوی آزادی را بعد از یک ترانه، نشر تازه خبرها و مجله های فرهنگ و اندیشه، جهانی ورزش و آینده ساز میوزیک ادامه می دهند. در امواج رادیوی آزادی بمانید.
و هم دلی دایم نشانه بر تو بشکفر غم ها گریزد بهار از شاخه دستت بریزد لب بر تو بشکفر غم ها گریزد ولی آنگه که تو قریب نستم زمین و آسمان با هم ستیزد مادرم ای مادرم مادرم ای مادرم خاکی باید بر سرم